جهانی مردان آسیا امروز ساعت 16:30 به مصاف تیم ملی قطر مدافع عنوان قهرمانی میره. در دیگر بازی مرحله تیم عربستان میزبان با بحرین دیدار داره. صعود هر 4 تیم به مسابقات جهانی لهستان قطعی شده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان مسابقات زنان آسیای میانه در دوشنبه تاجیکستان با کسب 16 امتیاز جام قهرمانی رو بالای سر برد. در این بازی ها علاوه بر قهرمانی تیم کشورمون دو جایزه دیگر به ایران تعلق گرفت. فرشته کریمی به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد و تیم ایران هم جایزه بازی جوان مردانه رو از آن خودش کرد. و در پایان سومین دوره مسابقات آزاد سلاح‌های بادی و در تفنگ 10 متر بخش بزرگسالان مهیار صداقت از تهران و در بخش جوانان و نوجوانان محمد امین رهسپار از خوزستان به مقام قهرمانی دست یافتند. رقابت‌ها در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. روز شما بخیر شنوندگان گرامی و سپاسگزاریم از توجه شما به این بخش خبرها. بشنویم پیک نیمروزی رو و همکارم خانم مجدور حسینی که اینجا هستن. خانم بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما رئیسیان و سلام و روز بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
اما فرش دستباف گویی این روزها در خانه‌اش غریب مانده. قرار است ساختار اداری فرش دستباف از وزارت سمت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جابجا شود.
سدی که چشم امید خیلی‌ها برای زندگی و ادامه حیات بسته به آب ذخیره شده در اونه.
اما دو ماه پیش دستور تعطیلی این معدن صادر شد. معدنی که حدود 1000 نفر از مرزنشینان خافی در آن مشغول بودند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی. شما هم اگر نظری داشتید راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه حتما به همون پیامک بدید. گزارش‌های میدانی حکایت از اون داره که مقدار بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده رود بر اثر افزایش متوسط دمای هوا در چند سال گذشته کاهش یافته. یعنی هوا گرم‌تر، بارش‌ها کمتر، تبخیر بیشتر و بارش به شکل برف کمتر شده. گفته میشه پس از بارش‌های اخیر هم تنها 13% از حجم سد زاینده رود پر شده. اینکه آب سرشاخه‌های زاینده رود کجا و با مجوز یا بی مجوز مصرف میشه بحث جداگانه ایه. اما هرچه هست مصرف بیشتره و آب پشت سد مخزن زاینده رود که به مرحله بحرانی رسیده. گزارش همکارم از اصفهان.
بعد از بارش‌های چند روز اخیر راهی سد زاینده رود شدم. سدی که چشم امید خیلی‌ها برای زندگی و ادامه حیات بسته به آب ذخیره شده در اونه. گنجایش کلی سد 1450 میلیون متر مکعب. دهقان‌زاده، کارشناس ارشد بهره‌برداری نیروگاه سد زاینده رود اصفهان:
در سال گذشته بهمن ماه حدوداً 12 میلیون و 300 هزار متر مکعب به حجم آب سد ما افزوده شده. اما در حال حاضر روند کاهشی هست.
سوار بر قایق به سمت تأسیسات سد حرکت کردم.
چیز هلوهوش 163 میلیون متر مکعب از 1 میلیارد و 420 میلیون متر مکعبی که باید آب وجود داشته باشه پشت سد وجود داره.
به زیر 100 میلیون برسه عملا تولید برق ما در این نیروگاه و در این سد متوقف خواهد شد.
سد مخروطی شکله و هرچی پایین تر بریم آب کمتری ذخیره شده. جای پای آب رو هم میشه از کنار تپه ها و سنگ ها دید. از تاج سد هم میشد فهمید چقدر ارتفاع آب پایینه.
به این معنا هستش که در بحث ارتفاع سد اصلی ما در مرحله بحران قرار داریم.
به عبارتی تنها 13% از مخزن سد زاینده رود آب داره. کارشناسان میگن میزان آب ذخیره در پشت سد بستگی به میزان بارش‌ها در بالادست داره. به عبارتی برف و بارون نیاد آبی هم ذخیره نمیشه.
مردم میگن این همه بارندگی داشتیم، مگه میشه سد اینقدر حجمش باشه؟
اگر که بارندگی ما به صورت باران باشه تقریبا بین 24 ساعت تا 48 ساعت بعد ما نتیجهش رو میبینیم. اما اگر بارندگی ما به صورت برف باشه تقریبا انشاءالله تا اردیبهشت ماه سال آینده نتیجهش برای ما مهرز خواهد شد.
البته اینو هم باید بگیم که به طور حتم بارگذاری‌های جدید و برداشت‌های غیر اصولی و خارج از ضابطه و مصرف بی‌رویه از زاینده رود حال این سد رو هم بدتر می‌کنه.
نگاه میلیون‌ها انسان به ذخیره سد زاینده روده و از اونجایی که جایگزینی نداره باید بیش از پیش مراقب بود. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، چادگان، سد زاینده رود.
با انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انتظار می‌رفت رونق این کالای نامدار و نفیس ایرانی بیشتر بشه. اما گره مشکلات بر تار و پود این صنعت همچنان خودنمایی می‌کنه و فرش دستباف این روزها حال و روز خوشی نداره. گزارش همکارم خانم مرزبند.
فرش دستباف هم هنر است و هم صنعت. زادگاهش ایران است. در دنیا به داشتنش میبالند.
اتاقهای خونم رو با قالیهای ایرانی فرش کردم. واقعا جذابند.
I love Persian carpets because I think they are beautiful.
من به فرشهای ایرانی با رنگبندیهای بسیار زیبا و کیفیت عالیشون خیلی علاقه مندم.
هنر صنعتی که در سال 72 دو میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است و بعد از نفت سالها مهمترین کالای صادراتی کشور محسوب می شد. اما فرش دستباف گویی این روزها در خانه‌اش غریب مانده. قرار است ساختار اداری فرش دستباف از وزارت سمت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جابجا شود. مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت سمت می گوید
موضوع فرش که برمیگرده به صنایع دستی قاعدتاً طبق روال منطقه باید در این وزارت خونه موضوعش دنبال بشه.
روح الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از این جابجایی ابراز بی اطلاعی می کند.
مجلس در جریان قرار نگرفته، ولی اگر صنعت فرش کشور بخواد منتقل بشه به صنعت دستی و گردشگری و از فرهنگی در واقع بخواد صورت بگیره به این وزارتخونه، اینم یک کار غلط و اشتباهی هستش که به نظر من تیر خلاص رو در واقع ما به فرش میزنیم.
صنعت فرش دستباف از سال 82 با مصوبه شورای عالی اداری جایی به نام مرکز ملی فرش برای فرش دستباف باز کرد. چندیست این مرکز از الگوی ساختاری وزارت سمت حذف شده است. تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف در نشستی مخالفت خود را با این جابجایی اعلام کردند. ابوالفضل صادقی، رئیس اتحادیه بافندگان فرش استان قم:
تصمیمی که داره گرفته میشه افرادی گرفتن که هیچ مشورتی با جامعه تخصصی فرش انجام ندادن و اگر این اتفاق بیفته خیلی ها بیکار میشن، خیلی ها از صادرات میرن کنار.
سعید اساچی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستبافت استان اصفهان نیز میگوید
حدود 2 میلیون نفر بافنده داریم که با خانوادهشون حداقل 8 میلیون نفر میشن، پس یک جمعیت زیادی در واقع مشغول به این کار هستند و اگر این اتفاق بیفته مشکلاتی مثل مهاجرت روستاییان و مشکلات زیادتری خواهیم داشت.
برخی دیگر از تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف این انتقال را پایان حیات فرش دستباف می دانند. حمید رضا زلمواری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان فارس:
ما هیچ امیدی نداریم، این مریض ما از دست خواهد رفت.
احمد کریمی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف نیز معتقد است
ولی این بیماری که دیگه در شرف موت هست باید حتما تصمیم بگیریم. خب الان بیایم این رو به یک وزارتخونه که هنوز اطلاعات و جایگاه خودش رو پیدا نکرده بفرستیم، معتقدیم که حتما اصل موضوع استحاله خواهد شد.
مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت سمت میگوید ظاهرا قرار است بخش هنری فرش دستباف در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بخش صنعتی آن در وزارت سمت پیگیری شود.
بخش صادرات فرش دستباف جزء مأموریت‌های اون تشکیلات است و کارش در وزارتخانه دنبال میشه. بحث تامین مواد اولیه، موضوعات تعرفه‌ای، موضوعات مختلفی که توی این حوزه وجود داره، صنعت فرش، حوزه فرش دستباف هم مثل سایر حوزه وزارتخانه مکلف و مأموریت داره موضوعات مرتبط با این رو دنبال کنه.
در سالهای اخیر صادرات فرش دستباف از 30% به کمتر از 1% رسیده است. فرهناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران معتقد است:
من فکر میکنم جنبه اقتصادی و بازرگانی فرش دستباف بسیار جنبه مهمیه.
آیا تصمیم گیران برای بهتر شدن روزگار هنر صنعت فرش دستباف تضمینی دارند؟ متولی جدید فرش دستباف هر وزارتخانه‌ای که باشد باید این هنر صنعت را به جایگاه واقعی خود برساند و پاسخگوی تصمیماتش باشد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
گسترش بسیار سریع اومیکرون در کشور تعداد شهرهای قرمز کرونایی را افزایش داده. گفتگوی همکارم بخشی با دکتر حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
به شدت ما رو به افزایش هستش. تعداد استان‌هایی که روند سعودی رو دارن طی میکنن به صورت یک حالت جهشی غیر معمول افزایش پیدا کردن و 25 استان درگیر شدن، یعنی سرعت و این سوی بالا رفته، طوری که هفته گذشته مثلا 7 استان حالت سعودی داشتن.
بسیاری از مردم بر این باورن که اومیکرون زیاد مرگ و میر نداره و همین موضوع موجب میشه که کمتر مراعات کنن و زیاد توجهی به این نداشته باشن.
خوشبختانه نسبت به بحث دلتا که قبلا در موج پنجم ما درگیرش بودیم، میزان در واقع شدت بیماریش کمتر از دلتا هست، ولی با توجه به که میزان درگیری و سرعت این بیماری و درگیر کردن افراد بسیار گسترده تره، این در واقع اون رو جبران میکنه و به تبع وقتی در مخرجش هست تعداد افراد بیشتری کاشون به بیمارستان کشیده میشه، خب به تبع ممکنه آمار فوتی هم بره بالا.
آقای دکتر، الان کسی که کرونا میگیره قطعا اومیکرون محسوب میشه یا ما از سوی دلتا داریم؟
دلتا هم داریم، اما برحال اینجا ما باید همه رو فرض واسه سوی میگن غالب شده، یعنی اکثریت باید اون فرض کنن که اومیکرون دارن، باید حتی سرماخوردگی، بنابراین باید خیلی ملاحظه کنیم. واسه ماسک بسیار اینجا تعیین کنند از نقش ماسک، اگر واقعا جامعه به صورت فراگیر این زدن ماسک رو رعایت کنه، یکی از بهترین راه ها برای مقابله با این سرعت هستش. باورتون نمیشه مثلا ما میزان استان هایی که الان درگیر هستن نسبت به پریروز به صورت جهشی داره افزایش پیدا میکنه و شهرهایی که تعداد شهرهایی که قرمز و نارنجی شدن اصلا باور نکردنی داره افزایش پیدا میکنه.
3610 شماره پیامک ماست، اگر نظری داشتید حتما بهمون پیامک بزنید. اما چند روز پیش در همین بخش خبری هم گزارشی داشتیم از تعطیلی معدن ققنوس 1 در شهرستان خاف. بعد از این گزارش معاون دادستان کل کشور از دستور فوری رئیس دستگاه قضا برای پیگیری تعطیلی این معدن خبر داد. گزارشی بشنویم در این باره.
بخش استخراج معدن فعال بودیم که فعلا که الان تعطیل شدیم، فعلا که جای نداریم.
این صحبت‌های یکی از پرسنل معدن ققنوس 1 است. این معدن یکی از 7 معدن بزرگ خاف است که سنگ آهن با عیار بالا تولید می‌کند. سجادیان نائب رئیس هیئت مدیره معدن:
ماشین‌آلاتی که توی معدن کار می‌کرده 300 الی 400 تا ماشین‌آلات سنگین کار می‌کرده.
معدن ققنوس 1 خاف 30% مواد اولیه ذوب آهن را تامین می‌کند. صالحی مدیر خرید ذوب آهن اصفهان:
هزار تن تقریبا با ضریب 60-40 سنگ دانه بندی از معدن ققنوس شماره 1 دریافت میکردیم.
اما 2 ماه پیش دستور تعطیلی این معدن صادر شد، معدنی که حدود 1000 نفر از مرزنشینان خافی در آن مشغول بودند. این خبر چهارشنبه 7 بهمن از بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون پخش شد، اما مسئولان دستگاه قضایی که پنجشنبه و جمعه به مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی سفر داشتند برای راه‌اندازی دوباره این معدن قول پیگیری دادند. عمرانی معاون دادستان کل کشور:
قانونش اینه که باید به مزایده و طبق مقررات به شخص واجد شرایط دیگری که اهلیت داشته باشه واگذار بشه. طبعا این یه زمانی حداقل 6 ماه طول میکشه. الان دستور موقتی که صادر شده وزارت صنعت قرار بوده در این نقل و انتقال ایمیدرو رو اونجا جای برای همون مدتی که تا زمان مزایده جایگزین کنه که این کارگرا بیکار نشوند و سنگ آهن هم به کارخانه‌ای که که به حساب ذوبی هست برسد.
معاون دادستان کل کشور گفت موضوع معدن ققنوس یک در جلسه شورای اداری استان هم مطرح شد.
ریاست محترم قوه به یکی دو تا از مسئولین حاضر دستور دادن که فوراً این مسئله رو پیگیری بکنن با نیت اینکه موجب بیکاری کسی نشه. من فکر می‌کنم که برای هفته آینده دستورات لازم صادر بشه که انشالله سریعتر تعیین تکلیف بشه.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به خواب سفر کرده بود هنگام بازدید از چند معدن گفت:
با توجه به این که مدت تموم شده این دولت است که باید تصمیم بگیره که آیا این معدن مجدداً واگذار بشه یا نشه، که اگر واگذار بشه طبیعتاً بایستی در قالب مزایده واگذار بشه، بهره بردار قبلی هم میتونه شرکت بکنه.
شهرستان مرزی خواف بیش از 7 معدن غنی سنگ آهن دارد و بخش بالایی از مواد کارخانه های ذوب آهن و فولاد کشور را تامین میکند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.
خب شما هم نظرتون رو راجع به این گزارش حتما به 3610 اعلام کنید، ضمن اینکه پیگیری بیشتر موضوعات مطرح شده در پیک نیمروزی هم در بخش‌های مختلف خبری سیما و صدا قطعا صورت خواهد گرفت. خیلی متشکرم از همراهیتون، روز بخیر و خدا حافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو معارف. 14:47 دقیقه شنبه 9 بهمن ماه 1400 شمسی، 26 جمادی الثانی 1443 هجری قمری، و شما عزیزان به ما افتخار دادید در این دقایق زیبا از این روز بی نظیر زمستانی کنار ما هستید و صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. از این بابت از تک تک شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم. بنده سید تایید حسینی به اتفاق همکاران ارجمندم، آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، با افتخار تا ساعت 22 پایان این بخش کاری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و برنامه‌های متنوع خودمون رو تقدیمتون می‌کنیم. با این امید که فرصت داشته باشید بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون هم قرار بگیره. انشاءالله از حدود 2 دقیقه دیگه ساعت 14:50 برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 15:30 هم در برنامه صحیفه که به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میشه، با بیان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی سیری خواهیم داشت در صحیفه سجادیه. از ساعت 16 هم به مدت 1 ساعت در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده حوالی عصر خواهیم بود، تا ساعت 17 که سروش آسمانی رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه نکات تفسیری آیه شریفه 71 سوره مبارکه توبه رو با بیان آیت الله سید احمد خاتمی خواهیم شنید. برنامه پارسایان ساعت 17:30 تقدیمتون میشه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به بیان سیره و اخلاق علمای گرانقدر میپردازند. بعد از این برنامه هم آرام آرام آماده خواهیم شد برای لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:52. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو ساعت 18:10 تقدیمتون میکنیم و ساعت 18:30 هم در برنامه مثل خورشید با بیان حجت الاسلام و المسلمین هدایت مروری خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت ساعت 18:55 دقیقه به گوشتان خواهیم شنید و بعد از این برنامه هم از ساعت 19 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهیم گرفت و برنامه های متنوع دیگه که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. با اعلام ساعت 14:50 دقیقه از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده برنامه راهبرد باشید.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با برنامه دیگر از راهبرد در خدمت شما هستیم. همطور که مستحضرید برنامه راهبرد چند وقتی است که مباحث خودش رو اختصاص داده به رابطه میان اخلاق و قدرت و درباره موضوعات گوناگونی صحبت کردیم که بیشتر رذایل اخلاقی بوده و تأثیرات اون در حوزه قدرت. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم و امیدوار هستیم در این برنامه هم مثل برنامه های گذشته از تذکرات و استفاده مفید ایشون از فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری استفاده کافی و کامل ببریم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اجازه بفرمایید من هم در آغاز برنامه به رسم ادب و احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر خاکمان و همینطور شنوندگان عزیز و فرهیخته این بحث عرض سلام و ارادت داشته باشم. امیدوارم خدای متعال انشاءالله توفیق بده که از معارف نورانی و بلند اسلامی استفاده بکنیم و زندگی خودمون رو با این معارف انشاءالله تزیین بکنیم، آراسته بکنیم. در خدمتتون هستیم.
خب ما تا حالا درباره در واقع بعضی از رذایل صحبت کردیم. امروز قرار هست که چه موضوعی بپردازیم؟
بله، البته ما سعیمون این بود که به هر دو چهره بحث بپردازیم، هرچند احادیثی که از حضرت امام تا امروز توی این چند تا برنامه خوندیم محور حدیث رذیله اخلاقی بود.
بله.
این هم برداشت من این هست که شاید ایشون جامعه خودش رو با این بیماری ها بیشتر میدیده که دست و پنجه نرم میکنه، چون این کتاب شرح 40 حدیث رو که ما در چند تا برنامه اخیر محور بحثمون احادیثی بود که در این کتاب شریف بود، این کتاب رو حضرت امام در سال 1318 تألیف کردند و ما باز به لحاظ تاریخی خبر داریم که اون زمان درس اخلاقی که حضرت امام خودشون ارائه می کردند روزهای پنجشنبه، این درس اخلاق خیلی شلوغ شد و حضرت امام ناگزیر شدند که روز جمعه هم این رو تکرار بکنند و البته بعد هم رژیم این رو تعطیل کرد. جناب آقای خاکمان خیلی عجیبه. من دنبال این بودم، یعنی اول که با این بحث مواجه شدم خیلی تعجب کردم که آخر درس اخلاقو دیگه واسه چی تعطیل کردن؟ درس اخلاق که چیز خوبیه. دلیلشون نگاه سنتی به اخلاق بود که تو ذهن خود من بود هنوز. بعد متوجه شدم که نه، اصلا درس اخلاق ما مثل اون نگاه سنتی که ما داریم به اون بحث اخلاقی که به ذهن ما میاد نبوده. از ایشون اخلاقش اخلاق سیاسی، حکومتی و اجتماعی هست. چارچوبی که ایشون داشتن در بحث اخلاقشون این بود که اخلاق میخواد انسان کامل و جامعه کامل رو تربیت بکنه و تحویل بده و شاخصهای انسان نمونه و جامعه نمونه و دولت نمونه و دنیای نمونه رو ارائه بکنه. بعد میفرمودن که این از فرد شروع میشه، یعنی دولت رو هم فرد میسازه، جامعه رو هم فرد میسازه، خودمون هم خودمون میسازیم. محور بحثشون این بود که اگر میخواهیم جامعه، فرد، دولت و جهان خوبی داشته باشیم، باید با موانع کمال مبارزه کنیم. موانع کمال یا در درون ما هست، یا به عبارت دقیق تر بعضی از موانع کمال در درون ما هست، بعضی از موانع کمال هم بیرون وجود ما هست. موانعی که درون ما هست مثل همین ریا و عجب و نفاق و اینهایی که بحث کردیم بعضی هاش رو. موانعی که تو بیرون هست میفرمودن مثل استبداد و استعمار و طاغوت و دیکتاتوری و ظلم و ستم و اینها. خب این طبیعی بود که رژیم طاغوت از این ناراحت بشه دیگه، به خاطر اینکه این بحث اخلاق خیلی صریح و سریع میاد و وارد فضای جامعه سازی میشه. لذا من برداشتم این هست، این که حضرت امام توی این چند تا حدیثی که تا حالا خوندیم با مانع شروع میکنه، با مانع کمال، میخواد اون خصلت به اصطلاح مبارزه کردن انسان رو فعال بکنه. و اینکه اگر شما میخواهید واقعا وارد فضای پیشرفت بشید، امروز هم که الان بحث ما الگوی اسلامی پیشرفت هست، به نظر من اینها باید محور اصلیش قرار بگیره. یعنی پیشرفت در فرهنگ و سنت خود ما همون کمال و سعادت و فلاح و اینهاست دیگه. یعنی باید ببینیم جنود عقل چقدر حاکم شده، جنود جهل چقدر کنار رفته در واقع. پس این جامعه خودش رو داره نگاه میکنه و چون میبینه در جامعه خودش نیاز به یه همچین مبارزه‌ای هست برای غلبه بر موانع کمال در سطح فردی و اجتماعی، احتمالاً ها این تحلیل دیگه بحث رو با این محورها شروع میکنه. هرچند در همه اینها اون وجه مثبت رو نهایتاً میگه که اگر شما مثلا با ریا مبارزه کردید، نتیجهش اینه که به اخلاص میرسید. اگر با نفاق مبارزه کردید، نتیجهش اینه که به روراستی و صداقت و صمیمیت و یک رنگی میرسید. حالا در بحث امروزمون حدیث دهم این کتاب شریف رو انشاءالله میخونیم که موضوعش اتباع الهوا و طول العمل هست، که در خدمتتون هستیم انشاءالله.
خب من این توضیح رو بدم در رابطه با فرمایشات جناب دکتر لکسایی که این فرمایشاتشون ناظر به چه نکته کلیدی هست که شاید بیشتر به درد تهیه کنندگان برنامه های صدا و سیما بخوره و کسانی که بالاخره میخوان تأثیر مثبت داشته باشن در فضای فرهنگی جامعه. و اون نکته کلیدی این بود که ما تا اینجا بیشتر رو رذایل تمرکز کردیم و آثار مخرب رذایل رو در حوزه قدرت مورد بحث و کاوش قرار دادیم، در حالی که شاید یک برنامه درست و جامع و بهتر اون باشه که ما به فضائل هم میپرداختیم. یعنی بگیم در نقطه مقابل این رذیله که اگر ما متصف به اون باشیم و مبتلا به اون باشیم، این عوارض منفی رو در حوزه قدرت و سیاست و جامعه میگذاره. اگر متصف به اون فضیلت باشیم، اون چه آثار مثبتی و زیبایی میتونه در حوزه قدرت و سازندگی جامعه و جهان داشته باشه. لذا دکتر لکسایی میخواستن بگن که در نقطه مقابل بالاخره رذایل اون فضائل هست که در واقع به اون هم باید پرداخته بشه. ما تو این برنامه فقط داریم فتح باب میکنیم، فقط داریم تلنگر میزنیم تا انشالله تهیه کنندگان دیگر و کارشناسان دیگر و مسئولان نظام و حاکمیت و توده مردم توجه پیدا بکنن به عنصر اخلاق، که یک بحث کاملا نرم افزاری هست که اگر این وجود داشته باشه، جنبه‌های مثبتش چطور میتونه واقعا حوزه قدرت رو و جامعه ما رو اصلاح کنه پیش بره، و اگر خدای نکرده رذایل اخلاقی وجود داشته باشه چقدر میتونه آسیب بزنه و مهلک باشه، دیگه نیاز به دشمن خارجی هم نخواهیم داشت. خب در خدمت تهیه کننده محترم برنامه هست.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.